الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث با شما دوستان راجع به حدیث یا تعبیر کنیم احادیث المؤمنون یا ان المؤمنین عند شروطهم، یا در برخی ها بود المسلمون یا ان المسلمین عند شروطهم. عرض کردیم که در اینجا پنج بحث هست. بحث اول بحث سند بود که گذشت. مبحث دوم که اصلی ترین بحثمون هست، بررسی مفردات این جمله الف و لام، مؤمنون یا مسلمون، انده شروطهم، که باز تو اینها اصلی ترین بحث همون بحث شرطه ها که چند تا سوال ملاحظه فرمودید روز گذشته داشت. حالا انشاءالله این پرسش ها رو همه باید پاسخ بدیم. فقط دوستان دقت داشته باشید شلوغ نشه. مثلا همین مبحث دوم 4 پرسش داره، پیشتون بوده دیگه. حتی پرسش دوم خودش چند تا سوال توش هست، اینا شلوغ نشه. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که، یعنی از اون پرسش‌هایی که در مبحث دوم مطرحه، اینی که اولا مراد از انده چیه؟ شما تا حالا چی می‌فهمیدی؟ المؤمنون عند شروطهم، مؤمنین نزد شرطشون هستن، یعنی چه؟ شرط که یه جایی نیست که اینا، یا یه کسی نیست که اینا برن پیش او. بله؟ آیا مراد اینه که یعنی شروط اینها اعتبار داره؟ اگر اینطور بشه میشه حکم وضعی. یا عند شروطهم یعنی باید پیش شرطشون باشن، میشه حکم چی؟ تکلیفی. المؤمنون عند شروطهم کأنه جمله خبریه است، خب، که اراده انشاء شده، یعنی اصلا مؤمن پیش شرطشه. میخوای ببینی مؤمن کجاست؟ ببین کجا شرطه، کجا قرار گذاشته، اونجاست. اگر گفته ساعت 10 فلان جا هستم، قرار گذاشته همون جاست. اگر گفته فلان ساعت فلان جا رو ترک میکنم، یعنی اونجا نیست دیگه، همراه شرطش. المؤمنون عند شروطهم، خلاصه حکم وضعی رو داره میگه، حکم تکلیفی رو میگه. یا حتی عجیبه دوستان، برخی فقها میگن اصلا این جمله یک حکم اخلاقیه و یک گزاره اخلاقیه، نه یک گزاره تشریعی و فقهی. چقدر میدونید فرق میکنه؟ لذا از این حدیث نباید شما استفاده کنید که مثلا شرط واجب الوفاس یا نه، شرط اعتبار داره یا نه، اینو با جای دیگه صاف بکنه. از این حدیث در نمیاد، یک گزاره اخلاقیه. همینطور که مثلا خیلی از مستحبات رو یا اخلاقیات رو رسول الله فرمودن، این رو هم فرمودن به عنوان شرط کمال، وگرنه چیزی از این در نمیاد. مرحوم ایروانی از این گروهه که انشاءالله در آینده کلامش رو خواهید دید. خب اینم دوستان در واقع پرسش سوم. اگر خواسته باشید خیلی جمع و جور این پرسش سوم رو برگزار کنید، به این شکل که اصلا این جمله یک جمله انشائیه یا جمله خبریه است، اصلا انشاء حکم درش نیست، که انشاءالله باید برسیم و بررسی کنیم. بالاخره دوستان، آخرین پرسشی که در مبحث دوم مطرحه اینه که آیا میشه از این حدیث القای خصوصیت کرد برای غیر موارد خودش یا نه؟ ببینید، ما هنوز بحث چندانی نکردیم از این حدیث، درسته؟ اگر فرض کنید ما در آینده آمدیم گفتیم که مثلا وعده بهش نمیگن شرط، خیلی ها هستن ها میگن وعده شرط نیست، بنده با شما وعده میگذارم فلان روز بیام منزلتون یا شما بیاد منزل من، وعده میذاریم اول سال مثلا فلان کارو با هم شروع کنیم، بله، مواعده. یا کسی نذر میکنه، نه نذر صیغه معین که دلیل خاص داره، همینجوری نذر میکنه اما فرض کنید صیغه‌ش هم نمیخونه. خب اگر اینا شرط باشه، همه اینا میریزه در المؤمنون عند شروطهم و میشه واجب العمل. اگر بگیم المؤمنون دلالت بر وجوب میکنه، هنوز که بحث نکردیم. ولی اگر گفتیم اینا آقا شرط نیست، یا قرارهایی که در معامله میگذارند قبل از معامله، خیلی اتفاق میفته در ازدواج، در معاملات دیگه خیلی قرار گذاشته میشه، اگر گفتیم اینا شرط نیست، خب اگر تونستیم القای خصوصیت بکنیم از الفاظ حدیث، ممکنه بگیم شرطم نباشد عرفاً این حدیث شاملش میشه. یه فرمایشی مرحوم امام در اینجا ایشون داره، میفرماید که حتی اگر یه جاهایی شما صدق شرط رو هم قبول نکنید، بازم المؤمنون عند شروطهم میاد. اصطلاحا میگن چی؟ میگن القای خصوصیت. البته تعبیر مرحوم امام مناسبات و حکم و موضوعه، ایشون این تعبیر رو داره که مناسبت اقتضا میکنی که اونجا هم بیاد، ولی مبنای مناسبت باید القا باشه، که قبلا هم یه اشاراتی داشتیم. خب این هم یه بحث، باید بحث کنیم ببینیم که میشه القای خصوصیت کرد عرفی هست یا عرفی نیست. پس دوستان نگاه دست من میکنید، بخی رفقا دیر اومدن، ما 4 پرسش در مبحث دوم داریم. مبحث دوم عنوان کلیش چیه؟ بررسی دلالت حدیث، یا بگید احادیث. منتها یکی بحث در المؤمنون هست، یکی بحث در انده هست، یک بحث هم در شروطهم، و یه بحث هم همیشه که القای خصوصیت کنیم، در واقع مجموعه. اینجا دیگه مجموعه مراده، مجموعه المؤمنون عند شروطهم میشه القای خصوصیت کرد یا نه، که انشاءالله توضیحش عرض میکنم. 4 تا پرسشه که باید پاسخ بدیم. خب به نوبت، اینجا عرض کردم بحث هم طولانیه هم دقیق. خب به نوبت میام جلو. اولین بحث، بحث المسلمون یا المؤمنون، 2 تا بود دیگه، حالا چه مرفوع بخوانید، اگر ان نباشه المؤمنون المسلمون، یا ان المؤمنین ان المسلمین. خب اما دوستان قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم، به اصطلاح پرسش اول رو پاسخ بدیم، در اون عبارت بالا یه تک افتاده، اتفاقا تک حساسی هم هست در تایپ، بعد من متوجه شدم توضیح دادم ولی بعد دوستان گفتم در تایپ نیومده، اونو اضافه کنید. ببینید همین صفحه 276، خب صفحه 276 شماره 2، شماره 2، شرط به چه معناست؟ اگر چیزی کم داره اضافه کنید. شرط به چه معناست؟ آیا صرف الزام و التزام است یا الزام و التزام تابع است؟ آیا بر عقد مثل عقد البیع اطلاق شرط می شود؟ آیا ظاهراً اینجا دیگه ندارید، آیا بر قرارهای مبنیان علیه العقد اطلاق شرط می شود؟ یه سری قرارها داریم که مبنیان علیه العقد، بنی علیه العقد، عقد بر او بسته میشه، اما در متن عقد نیست. آیا این دایی با شرط چه رابطه ای دارد؟ آیا بر بناهای ارتکازی میتوان اطلاق شرط کرد؟ خب اسمش این یه پرسشه، ولی دیدید که به 4-5 پرسش منحل شد. انشاءالله میرسیم. سوال 3 و 4 هم که چیزی نداره، توضیح دادیم. حالا برمیگردیم به پاسخ. ببینید دوستان، من اینا که هفته دیگه در فودکوپی نیاوردم، ولی یادم هست که گاهی که پیش میاد برای شما عرض میکنم. دوستان مواظب باشید، اصطلاحاتی که در هر دانشی از جمله در فقه به کار میره، باید متوجه باشید که اگر میخواد از دلیلی استفاده کنید، بدونید زمان صدور دلیل این اصطلاح به چه معنا بوده، چقدر آقا چقدر اتفاق میفته، چه بسیار که افراد با ذهنیتی که امروز دارن از اصطلاح میرن سراغ ادله و فکر میکنن صدر اسلامم همین جور بوده. من خیلی وقت، شاید بیش از 12-13 سال در حافظم هست، دنبال این بحث بودم، این هم هرچی دستم یاد داشت کردم، الانم زیاد شده، یاد داشته زیادی شده، اصطلاحاتی که صدر اسلام با الانش فرق میکنه، افرادم بدون توجه هیچی میخونن استعمال میکنن. کلمه سنت، کلمه فریضه، کلمه وجوب، کلمه نجس، کلمه وضو، خیلی چیزاست که اصلا اصطلاحاتش، کلمه کافر، کلمه اینا اصطلاح الانش با گذشته فرق میکنه، ولی بی توجه افراد استعمال میکنن. خیلی هم بی توجه، اصلا متوجه نمیشن، میگه آقا اذان واجبه، اقامه واجبه، امام فرمودن الاذان و الاقامه واجب یا الاذان و واجب، دیگه نمیدونه این واجب یعنی ثابت، نه یعنی حتمی. من نمیدونم زار قبر عمتی بقوم وجبت له الجنه یعنی ثبتت. حالا ثبوت حتمی یا ثبوت اقتضایی معلوم نیست، نه وجبت یعنی حتمی به طوری که دیگه برگشت نداره. گاهی چیز فهمم اصلا اشتباه میشه. میدونید وجوب اصلا معنی اصطلاحی رساله ایش در روایات ما نیست. وجوب یعنی ثبوت، یعنی مشروع، مستحبم مشروعه، مقتضیم مشروعه، به معنی حتمی نیست، ثبوت حتمی. اون رو تعبیر فریضه میکنن. به هر حال دوستان کار خوبیست اگر واقعا کسی تو این زمینه، متاسفانه گاهی هم مثلا فرض کنید بعضی کتاب هم که نوشته میشه، چون نهی که مبتنی بر تتبع نیست، این کار آقایون کاری شش ماه و پنج ماه نیست که کسی اصلا قلم برداره مشغول این کار، همون یواش یواش تدریجا انسان جمع بکنه، اب تا آخر کار بعد مثلا 15 سال 20 سال تتبع زیادی میشه. حالا از جمله بحث امروز ماست بحث مسلم و مؤمن، چون در روایت بود ان المسلمین یا المسلمون، در بعضی روایات بود چی؟ ان المؤمنین یا المؤمنون. مؤمن و مسلم که در این روایات مورد بحث ما آمده به چه معناست؟ حتما دوستان قرآن که تلاوت میکنید، در خدمت قرآن هستید، در قرآن میدونید بین اسلام و ایمان و طبیعتا بین مؤمن و مسلم فرق گذاشته. در اونجایی که آیه حجرات میگه قالت الاعراب آمنا، اونها گفتن ما ایمان آوردیم، قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. رسما این آیه یک مرحله برای اسلام قائل میشه، یک مرحله برای ایمان، و طبیعتا مؤمن رو از مسلم جدا میکنه. دیده باشید روایات ما هم در این زمینه داد سخن سر دادن. روایاتی داریم که رسما اعلان میکنه که نشانه های مؤمن کذا و کذا. مثلا مرحوم کلینی در کافی داره که ان الاسلام قبل الایمان، و این که ایمان بعد از اسلامه. بعد علامات مؤمنو که میشماره، خب میبینید که با مسلم فرق میکنه. مسلم همینه که شهادتین رو که بگه میاد در زمره اسلام، اما این مؤمن نیست. مسلم و مؤمن فرق میکنه. خب این یک اصطلاح که قرآن بر این اصطلاح مشی میکنه. ولی اگر دقت کرده باشید در فقه ما، فقه شیعه، در فقه ما مثل قرآن اصطلاح مسلم از مؤمن جدا شده. مکاسب که دیگه یادتونه دیگه، مسلم و مؤمن. میپرسم از شما، مؤمن رو در فقه به کی اطلاق میکنن؟ شیعه امامیه اثناعشریه. و این کان فاسقا، این اشتباه رو دوستان نکنید. یه وقت اونجایی که میگه غیبت مؤمن جایز نیست، بگیم خب بله غیبت مؤمن جایز نیست، شما مؤمن رو پیدا کن، من غیبتش نمی کنم. بعضی وقتا به یه نفر بگیم مکاسب خونده باشه، میگیم شما مؤمن پیدا کن، من غیبتش نمی کنم، این که من غیبتش میکنم فاسقه. ولی توجه نداره که در فقه ما به شیعه امامیه اثناعشری اطلاق چی میکنن؟ مؤمن میکنن. اگر حقوقی رو در مکاسب برای مؤمن خواندید، اگر محرماتی در ارتباط با مؤمن مطرحه، یعنی شیعه. و این کان فاسقا، اینا رو همه رو آدرس هم دادم که یه وقت یه جایی اینا رو مطرح میکنید، ممکنه بعضی از موزگیری ها باشه دیگه، آدرس ها رو نگاه کنید. آدرس ها رو هم جوری دادم که اگه مکاسباتون هم چاکافه کنه، مبحث رو گفتم دیگه، من یه آدرس مکاسب میدم بعد اون مبحث رو مشخص کردم. آقا در فقه اینجوریه، اگر غیر از اینم یه وقت تلقیتون بوده اشتباه بوده. در فقه وقتی میگن مگر قرینه باشه، اگر قرینه باشه خوب میشه، ولی لولا القرینه به شیعه امامیه و این کان فاسقا میگن مؤمن، در حالی که مسلم نه، به اهل سنت هم اطلاق مسلم میشه. مرحوم شیخ از کسانی است که تصریح میکنه، میگه انهم مسلمون ولکن مؤمن نیستند. اینم اصطلاح فقه. حالا یه سوال از شما بکنم، این اصطلاح با قرآن یکی میشه یا فرق میکنه؟ بله یکی میشه یا فرق میکنه؟ فرق میکنه. اصلا در اصطلاح قرآن شیعه و سنی مطرح نیست، مؤمن و مسلم مطرحه، اما نه شیعه و سنی. اون نه، میگه اگر مثلا اینا اومدن شهادتین گفتن میشن مسلم، ولی اگر آمد تو دلشون وارد قلوبشون شد میشن مؤمن، دیگه متعرض این فرقه و اون فرقه نیست قرآن، در حالی که فقهای ما متعرض این اصطلاح هستن. خب اینم دوستان یک وادی، یک مرحله. یک مرحله دیگه، خوب دقت کنید، با این که اصطلاح قرآن، تکرار میکنم، با این که اصطلاح قرآن بر تفاوت بین مؤمن و مسلم و اسلام و ایمانه، فقه ما همینطور، ولی روایات ما، روایات ما زمان پیامبر، زمان ائمه، خیلی وقتها مسلم را و مؤمن را جای همدیگه استعمال کردن. این استعمال دوستان به قدری شده که فقیه بزرگی مثل شیخ انصاری میگه مؤمن و مسلم مترادفینند، مترادفینند. نه این که دوستان شیخ انصاری قرآن رو ندیده باشه، وقت کسی ناشی باشه یک اشکال حاشیه بزنه بر مکاسب که آقا قرآن فرق بذاشه، شما میگید مترادفینن. و نه اینکه اصطلاح فقهی رو بلد نباشه، اصلا ما از خود شیخ بتون آدرس داریم که مؤمن و مسلم فرق میکنه، اما یکی از اصطلاح قرآنه، یکی در عرف فقه و اصطلاح فقهیه، یکی اصطلاح رواییه. لذا مرحوم شیخ دوستان میگه احکامی که بر مؤمن یا مسلم در روایات ما بار شده، در روایات، به خصوص روایات زمان پیامبر. میدونی چرا میگم به خصوص؟ چون زمان صادقین علیهم السلام یواش یواش داشت جا میافتاد که مؤمن رو بر شیعه اطلاق کنن و مسلم رو بر کل مسلمین، حتی اهل سنت، همونی که در فقه رایجه. این زمان صادقین الان من خودم اطمینان ندارم که اصطلاح نشده بوده، چون چندین سال گذشته بود، چندین دهه گذشته بود و اینا دیگه از هم جدا شده بودن، سنی شیعه جدا بود، اما مسلمن زمان پیامبر، زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام، حالا دیگه خیلی این برتر نمیام مشکوک، حتی زمان امام مجتبی، امام حسین، اینا دو دستگاه نبوده، دو اصطلاح نبوده. اینه که برخی فقها معتقدن اینا مترادفه اینن. بر این اساس، بر این اساس نمیتونیم بگیم که ان المسلمینی که مثلا در یکی از روایات با ان المؤمنینی که در یه روایت دیگه هست بگید آقا اینا فرق میکنه، نه، اینا در فرمایش پیغمبره یا ائمه است به نقل از پیغمبر و تفاوت نمیکنه. ان المسلمین همون باری رو داره که ان المؤمنین داره و ان المؤمنین همون باری رو داره که ان مسلمین داره. مؤمنین مسلمین یعنی اونه که در جرگه اسلام هن دیگه، بنابراین مؤمنین مراد مسلمینه و مسلمین هم مراد مؤمنینه، تفاوت نمی کنه. خلاصه نباید دوستان یه لفه مثلا ما تازه مکاسب خوندیم، خب واژه مسلم، واژه مؤمن، اینا از هم جدا، با این ذهنیت بریم تو این روایات، بریم اشتباه است. خب این یه نکته که تحقیقی بود دوستان راجع به واژه مؤمن و مسلم. هنوز تو همین بحث هستیم، به نظر شما خوب دقت کنید، آیا ذکر واژه مؤمن و مسلم خصوصیت داره یا نداره؟ میدونید چرا این سوالو مطرح میکنیم؟ خوب گوش کنید. ببینید اگر ما گفتیم این حدیث دلالت میکنه بر حکم تکلیفی، حکم تکلیفی که فقط مال مسلمان نیست، حکم تکلیفی که فقط مال مؤمن نیست، حکم تکلیفی مال همه است. بله، حکم تکلیفی مال همه است، چنانچه حکم وضعی هم مال همه است. یعنی تو نیست که کافر برای شراب حرام نباشه یا شراب نجس نباشه. الکفار مکلفون بالفروع. خب این سوال پیش میاد که اگر همچون چیزی چرا پیامبر میگن المؤمنین ان المؤمنین عند شروطهم ان المسلمین عند شروطهم، اگه تکلیفیه. همینجا دوستان یواش یواش زمینه بعضی فهما پیدا میشه که پیغمبر را میخوان بگن که یعنی آوردن قید مؤمنین یا قید مسلمین، میگن ذکر وصف مشعر به علیته. اینطور نیست؟ ذکر وصف مشعر به علیته. وقتی میگن ان المؤمنین عند شروطهم، نمیگن ان الناس مثلا عند شروطهم، میخوان بگن که ایمانش مجبورش میکنه که عند شروط باشه. کانه پیامبر میگن ان المؤمنون ان المؤمنین لانهم مؤمنون عند شروطهم، یا ان المسلمین لانهم مسلمون عند شروطهم. اصطلاحا هم میگن ذکر وصف مشعر به علیته، چون مؤمنند. یه روایت داریم لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو ان المؤمن و هو مؤمن لا یسرق، ان الزانی ان المؤمن و هو مؤمن لا یزنی. یعنی ان المؤمن لا یزنی لایمانه، ان المؤمن لا یسرق لایمانه. اگر دقت کنید یواش یواش مضمون این حدیث با اون حدیثی که حتما منبرشم رفتید که میگن نشانه مؤمن سه چیزه: وقتی صحبت میکنه دروغ نمیگه، وقتی وعده میده شرط میذاره وفا میکنه، وقتی هم امانت بهش میدن حفظ میکنه. نشانه منافق هم سه چیزه: وقتی صحبت میکنه دروغ میگه، وقتی وعده میده تخلف میکنه، وقتی امانت بهش بدن خیانت میکنه. و از اتم نخانه خیانت میکنه. این نشانه است که انه و پیامبرم میخوان میگن نشانه مؤمن اینه که عند شروطهم باشه. بعید نیست ذکر المؤمنون با المسلمون مشعر به علیت باشه. اینم آقا یه نکته راجع به کلمه الف و لام المؤمنی. خب این دیگه معلومه الف و لام استغراق دیگه، به تعبیر ابن هشام الف لام بیان ماهیت و مفید استغراق هم هست. لذا شما میتونید به جاش کل بذارید، ان المؤمنین یعنی کل مؤمن، ان المسلمین یعنی کل مسلم، میتونید به جاش کل بگذارید. خب چیز نکته مزاحمی و قابل بحثی که به معنی که اختلافی باشه ها ما در این واژه نداریم. این دوستان کلش راجع به سوال اول، مراد از مؤمنین چیه؟ مراد از مؤمنین کیه؟ ذکرش برای چی؟ الف و لام چی؟ اگه دقت کرده باشید تمام اون پرسش اول رو تمام جوانه شما تا اینجا پاسخ دادیم و بررسی کردیم. فقط یه چیزی گوشی دستتون باشه، با این نکته‌ای که گفتیم آخر کار که وزان این حدیث با وزان علامت المؤمن سلاس یا علامت المنافق سلاس، وزانش با اون حدیث یکی میشه. اگر یکی شد یواش یواش زمینه برای کدام احتمال تو بحثای بعدی آماده میشه؟ همون نکته اخلاقی، نکته تنزیه. البته من نمیخوام الان تصمیم بگیریم، فقط میخوام یه گوشی دستتون باشه که اگه فردا ایروانی پیدا شد برخلاف شاید بگم همه فقها ها، برخلاف اونا یه همچون حرفی زد، نباید زودی ما رد کنیم. گرچه ایشون این بحث ها رو نداره، ولی خب متاسفانه بر همون اساس که اینا بحثشون نبوده و هر وقت از این حدیث بحث کردن استطراد بوده، دیگه فرصت این بحث ها رو نداشتن دیگه. یعنی ما الان راحت داریم اینجور بحث میکنیم چون بحثمون استطراد نیست دیگه، ما رسمن براش یه جایی درست کردیم، بحث از المومنون. اما اگه اینو میخواستیم مثلا تو بحث معاتات که یکی از ادله معاتات المومنون اندش رو، خب اینجور نمیتونستیم این بحث ها رو بکنیم دیگه. بخواب اصلا اگر برخی فقها ندارن، دلیل برای این نبوده که در ذهنشون نبوده یا قبول نداشتن، دلیل برای اینه که استطراد بوده. و خب دوستان، دامن بحث رو جمع کنید و بپردازیم به پرسش دوم که عرض کردم خودش چندین پرسشه و طبیعتاً چندین روزم ما رو معطل میکنه تو جلسات، گرچه ما تصمیم گرفتیم بحثا رو خیلی جمع و جورتر از گذشته یه مقدارم خودتون مطالعه کنید، مثلا حجم بحث رو بیشتر کردیم که یه مقدار سریعتر پیش بریم. ببینید دوستان، راجع به واژه دوم سوال چی بود؟ سوالاتی که داشتیم، شرط به چه معناست؟ اینا رو از هم جدا کنید تو ذهنتون. صرف الزام و التزام است یا الزام و التزام تابع است؟ این خودش دو تا سواله ها، تا همینجاش دو تا سواله. ببینید شرط، من نگاه میکردم دوستان هم لغت رو و هم کلمات برخی از فقها رو و برخی از نویسندگان رو، میدیدم اینجاها چقدر حرفا قاطی شده، چون مثلا لغوی بوده ولی تخصص نحوی نداشته، یا فقیه بوده ولی تخصص ادبی به اون معنا نداشته، یا تخصصی در لغت نداشته، یا عجله کرده. بلذا حرفایی که در اینجا هست همه حرفا صحیح نیست، حتی از برخی لغوی ها. من خوبه که رو عبارت با هم بخونیم. نگاه کنید، واژه شرط عربی است، خب در این شکی نیست، کلمه به اصطلاح عربی تازیه، عجمی نیست. اصطلاحی در نحو و منطق و اصول داره. در نحو میگفتن شرط، جمله شرطیه، ادات شرط، بله، به اون جمله شرط میگن شرط. ان کانت شمس و طالعه، به کانت شمس و طالعه میگن شرط، اون که شرط واقع میشه، اونی که جزا واقع میشه. منطق به مجموعه ادات و جمله، ان کانت شمس و طالعه رو بهش میگن شرط، اصطلاحا میگن مقدم، مقابلش تالی. اصول هم که اصطلاح داره، اصول به شرط چی میگن؟ شرط، آقا شرط در اصول، اونی که در تکون شی دخالت داره، اگر از بین بره مشروط از بین میره، ولی این تو نیست که اگر باشد الزامن مشروطم باشد، ما یلزم من عدمهی عدم المشروط، اما ولا یلزم من وجودهی وجود المشروط. حالا این میخواد تو جمله باشه نباشه، اصلا کار به لفظ نداره. اصول طهارت شرط نمازه، قبله شرط نمازه، حالا در هر قالبی میخواد این جمله ادا شده باشه، اصطلاحی در اصول داره. اینو دوستان عرض میکنم که اگر پشت صفحه از برخی از بزرگان شنیدید که اونها میگن شرط همه جا به یک معناست و اصلا هیچ کجا اصطلاح ندارد، خب ما دیگه اونا رو معطل نمیشیم رد کنیم. شما از همینجا ردشو بلد باشید که مثلا نحو یا منطق با جمله لفظیه کار دارن، اصول با معنا کار داره، نه با لفظ، نه با لفظ. چطور میگیم اینا اصطلاح نداره، اینا همون معنای لغویشه؟ نه، اصطلاحی در نحو داره، منطق داره، اصول داره. اگر آقا بخواد کامل تر از این نوشته من بهش برسید، خود مکاسب رو ببینید. ایشون در بحث القول و فشروط در مکاسب که خاندید قاعدتاً، چون از اون جاهاییست که میرسید و میخانید، مرحوم شیخ اونجا داره بحث رو، به این اصطلاحات هم اشاره میکنه. و معنایی در لغت و عرف غیر از اصطلاح. وقتی لغت میگه شرط، یا عرف مردم عرب میگن شرط، بدون تردید در احادیث مورد بحث معنای عرفی مراده. پیغمبر که میفهمن المؤمن عند شروطه، به عنوان یک عرف دارن صحبت میکنن، نه به عنوان پیغمبر، به عنوان شارع، ولی با زبان عرف. شرط در لغت، لغت که میگم شامل عرف هم میشه، گاه مصدر و گاه اسم مصدر. همینجا یه لحظه وایسید ببینید، مصدر شرط یعنی قرار گذاشتن، میشه مصدر. اما به خود قرار، نتیجه مصدر میگن چی؟ اسم مصدر. دوستان این اسم مصدر، اسم مصدر نحوی نیستا. اسم مصدر دو اصطلاح داره، اسم مصدر نحوی، اسم مصدر لغوی و اصولی. مراد ما از اسم مصدر همون نتیجه مصدر، اونی که در کتابا بهتون یاد دادن اسم مصدر نتیجه مصدره، تو کتب ادبی اشتباه یاد دادن. اون اسم مصدر لغویه، اسم مصدر اصولیه، که خب اینا رو ما مفصل در سلسبیل داریم، دوستان یه نگاه بکنن. شد در لغت گاه مصدر و گاه اسم مصدر، و در فرض دوم جمع آن شروط است. همینجا یه لحظه وایسید، چرا میگیم در فرض دوم؟ چون میدونید که مصدر جمع نداره، مصدر استثناءً جمع بسته میشه. تمام این مصدرهایی هم که میبینید جمع داره، برای من این مثال نزنید، نمونه بیارید، اینا مصدر نیستن، اینا اسم مصدرن. گوش میکنید؟ اصلا تو فارسی خودمونم نگاه کنید، مصدر رو اگر جمع ببندیم جالب در نمیاد. قرار دادن ها، خیلی میگیم قرار دادن، یعنی مفرد مصدر رو کار جمع میکنه، ولی میگیم قرارها، نمیگیم قرارها، یعنی اسم مصدر رو جمع میبندیم راحت، ولی مصدر رو ضرورتی نداره جمع ببندیم. عربی هم مصدر رو معمولا جمع نمیبندن الا شذ و ندر، اسم مصدر رو جمع میبندن. خب همینجا دوستان نگاه کنید، المنجد میگه شرط یشروط رو نمیدونم شرطن جمع شروط، درسته یا غلطه؟ غلطه، چون مصدر اون شروطی که شما میگید جمع شرط اسم مصدریه، نه جمع شرط مصدری. لذا اسم مصدر جمع شروطه. آقا یه کلمه دیگه هم داریم، شریطه. شریطه به معنای شرط اسم مصدریست، جمع اون میشه شرائط. ما تا حالا فکر میکردیم شرط هم جمع شروط هم جمعش شرائطه، اینجور فکر نمیکردید شما؟ حالا خدا وکیلی حالا که شما فکر نمیکردید، آقا نوشته داریم، بعضی ها نوشتن این رو، شرط جمع شروط و شرائط. نه آقا، شرط جمع شروطه، شرائط جمع شریط است، ولو شریط هم به معنای شرطه. این مثل دوستان ابحاث و مباحث ها، ابحاث جمع چیه؟ بحث. مباحث جمع چیه؟ مباحث. حالا بعضی ها ناشیگری فهم میکنن ابحاث و مباحث مثلا هر دو جمع بحثه، یا هر دو جمع مباحثه، نه اینا با هم فرق. خب در خور گفت است که اشراط هم داریم، حالا یک کسی بگه اشراط، اشراط جمع شرط به معنای چی؟ علامت. یکی از فقها اینجا اشتباه کرده، اگر اشتباه او رو دیدید متوجه باشید. خب یک کمی بحث رو جمع کنیم. پس شرط آقا بنا شد که در لغت، در حدیث معنای لغوی و عرفیش مراد باشه. حالا معنای لغوی یا عرفی شرط چیه؟ شرط را آقا به معنای الزام گرفتن، به معنای التزام هم گرفتن. فرق الزام و التزام چیه؟ خیلی فرق داره. الزام از طرف مشروطون لهه، التزام از طرف مشروطون علیهه. الزام التزام، ولی شرط رو به هر دو معنا میارن. گاهی میگن شرط یعنی الزام، مثلا به مشروطون له میگن شرط چی شد یعنی الزام. گاهی به مشروطون علیه میگن با شرط چه کرده یعنی با التزام. حالا دوستان ممکنه من در ادامه هی این دو کلمه رو نیارم ها، الزام التزام، ولی از این الان قرارمون باشه. البته بعضی وقتا هم یه کار خوبی میکنن، یکیشو با لهو میارن، یکی رو با علیه میارن، میگن شرطون له شرطون علیه. اگر این کار بکنن دیگه خیلی خوبه، چون میدونیم شرطون له به معنای الزام، شرطون علی به معنای التزامه. یه معنا هم شرط داره، خوب گوش کنید. شرط میگن به معنای مشروط. ببینید بنده با شما یه قراری میذارم، به این قرار گذاشتن میگن چی؟ شرط. به خود قرار که نتیجه همین مصدره، اینم میگن شرط، چون بنا شد مصدر باشه و اسم مصدر. بعد اون تعهدی که من به شما دادم، خود اون تعهد که مثلا فلان کار رو برای شما بکنم، خب به این کار کردنم میگن شرط. اصطلاحا نباید بگن شرط ها، باید بگن مشروط. ولی رب مسترن که معنای مفعول ازش اراده میشه، اصطلاحی ما داریم در سلسبیل میگیم اینا مسترون وزنن اسم المفعول معنن و کم لهو من نزیر در لغت عرب. آقا المؤمنون عند شروطهم به چه معناست؟ ما اینا رو کردیم بس کردیم که این معلومش کنیم. مستر که نیست، چون بنا شد مصدر جمع نداشته باشه. المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمن نزد قرارهاست، یا به همون معنی مفعول یعنی مشروطها، اونی که تعهد نسبت به او داده شده که انجام کار باشه. در روایت هم دوستان به دستورات خدا گفته شده شرط. خدای متعال یک قراری میذاره برگردن من و شما، بعد میشه وجوب نماز، به اون وجوب نماز میگن شرط، به اون وجوب روزه میگن شرط که قاعدتا باید بگن مشروط. در روایات ما آقا کلمه شرط اطلاق شده، اراده مشروط شده. شاید در حدیث هم به همین معنا باشه، المؤمنون عند شروطهم، یعنی ببینید مشروط، مشروطشون کجاست، مورد تعهدشون کجاست، اونجا هستن. صلی الله.